تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدایا آنچرا که بر من بخشیده ای باز پس مگیر. نعمتهای تو را نه فقط قدر نمی دانم و سپاس نمی گذارم که حتی نمی شناسم. من استحقاق این همه کرم ندارم، اما تو که از ازل به استحقاق ننگریسته ای. ما را برای این همه که تو بخشیده ای چه حقی بر تو بوده است؟ خدایا پرده صبر و حکمت را بر انبوه گناهانم همچنان گسترده دار. خدایا نکند که پرده ای را که خود کشیده ای پاره کنی و رازی را که خود نهان داشته ای برملا کنی. خدایا قبل از آن که طوفان خشم تو حجاب از گناهان من کنار زند، تو خود همه را ببخش. آمین یا رب العالمین. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. اینجا سمت خداست، خیلی خوش آمدید. در سال روز شهادت امام زین العابدین علیه السلام به محضرتون رسیدیم تا این برنامه رو تقدیم نگاه دریایی آسمانی شما ایرانیان عزیز کنیم. امروز دوشنبه است و در روز دوشنبه در محضر حجت الاسلام و المسلمین حاجی مهندسی هستیم. حاجی سلام علیکم. تسلیت عرض می‌کنم شهادت امام سجاد علیه السلام رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت هستاری و همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ارادت و تسلیت دارم و تسلیت ویژه خدمت حضرت بقیت الله العظم امام زمان روحی و ارواح و منصباح و فدا.
سلامت باشید. ما در روزهای برنامه سمت خدا در روزهای دیگه غیر از دوشنبه ها به نوعی به مراتب عالیه کمال میپردازیم، از زندگی ایدئال میگیم، از مراتب اخلاق و معنویت میگیم، ولی روزهای دوشنبه به نوعی مخصوص ما گناهکاراست دیگه. از گناه میگیم، یه وقتایی میترسیم، یه وقتایی امیدوار میشیم. در هر صورت انشالله امروز هم روز خوبی باشه. در محضرتون خدمت بینندگان عزیزمون عرض بکنم که امروز یک بحثی رو شروع خواهیم کرد در خصوص علاج اصرار بر گناه. یه وقتایی ما اصرار میکنیم بر گناهی، چیکار بکنیم که ترک بکنیم؟ تو پیامک‌ها ما جای مهندسی من میدیدم که خیلی از هموطنان عزیزمون که گله داشتن از اصرار بر گناهشون دنبال چاره میگشتن، خودشون هم ناراحت بودن و میگفتن که چیکار بکنیم که این اتفاق نیفته، تو رو خدا به داد من برسید. با این بحث شروع بکنیم انشاءالله و بعد در ادامه به سوالات بینندگان عزیزمون بپردازیم. موافقی؟
انشاءالله.
انشاءالله خدمتون هست.
قبل از این که این بحث رو شروع بکنیم، جمله از امام سجاد علیه السلام رو به مناسبت امروز تیمونن و تبرکن برای شروع بحثمون، در روایتی داری که در هنگام طواف بود امام سجاد علیه السلام شنیدن یکی از مسلمان‌ها در حال طواف داره میگه خدایا به من صبر بده. حضرت دست پشت شانه زدن، فهمدن که از خدا بلا میطلبی، چون بالاخره صبر در هنگام بلا هست. خدای به من صبر بده معناش این است که بلا بده تا صبر کنم. فهمدن از خدا بلا میطلبی، دعاتو عوض کن، از خداوند عافیت به طلب و توفیق شکر بر اون عافیت رو. شما اهل صبر نیستید، اهل بلا نیستید، تا توان این رو ندارید که بتونید بلا رو تحمل کنید. گرچه خود تحمل بلا انسان باید دنبالش بره از باب این که معرفتش رو بالا ببره، توانش رو بالا ببره، بعد صبر رو بخواد. صبر یکی از مقاماته. اما فرمود شما اهلش نیستید، در اون سطح کلاس نیستید. به جای اینکه صبر به طلبید از خداوند، طلب عافیت کنید و توفیق انجام شکر اون عافیت رو.
خیلی خوب.
و ما در ارتباط مسئله ترک اصرار بر گناه رو ببینید، یک سری کارهای زیر ساختی رو ما باید انجام بدیم و یک سری کارهای رفتاری رو. کارهای زیر ساختی به این معنا که از جهت بحث آگاهی نسبت به این که آیا این کاری که آدم داره انجام میده کار مثبتی یا منفیه، کار خوبی یا بده، قبل از این که به لذاتش و به اینها توجه کنیم ببینیم آیا واقعا این کار درستی یا غلطه. خدای متعال حجت رو بر ما تمام کرده. بعضی ها هستن در این زمینه میگن آقا نمیتونیم، ما میدونیم که گناه بده اما نمیتونیم ازش فاصله بگیریم. ببینید، من میخوام یه مقداری بحث رو به نوعی وارد بشم که ماها باید با خودمون درگیر بشیم. ما تا درگیری رو درست نکنیم مغلوب هوا و هوس قرار میگیریم. ما باید چند چیز رو قبول کنیم. یکی این که خداوند به ما عقل داده، قدرت درک داده، قدرت فهم داده که ما بفهمیم که این کار غلط یا صحیحه. اگر به صورت تفصیلی هم نمیدونیم، اجمالا ما این رو قبول کردیم. لذا خیلی از افراد میگن که آقا ما قبول داریم که گناه بده، میدونیم که ازش متنفریم به نوعی، ولی باز انجامش میدیم.
وقتی عواقبش رو هم میدونیم،
عواقبش هم میدونیم اما باز انجامش میدیم به لحاظ اون لذت موقتی که داره. ببینید، این رو ما باید قبول بکنیم که خداوند اتمام حجت بر ما کرده. هم پیامبر فرستاده، قرآن فرستاده، وحی فرستاده، عقل داده از درون. چرا ما از این استفاده نمی‌کنیم؟ برای خودمون بهانه درست نکنیم که بیام بگیم که آقا من نمیدونم، من نمیتونم. خیلی‌ها میگن آ دلمون میخواد ولی نمیتونیم. واقعش این، فکر کنیم خب چرا نمیتونیم؟ کی جلو ما رو گرفته؟ یه مقدار این درگیری‌ها رو در خودمون وجود بیاریم که کی جلو ما رو گرفته. یکی از آقایون نقل می‌فرمود در محضر حضرت آیت الله عظمای بهجت رحمت الله علیه، می‌فرمود از نماز تمام شده بودیم داشتیم می‌رفتیم بریم برای منزل. آقا متوجه شدن که یه نفر داره پشت سرشون میاد، گویا به من کار داره. سر پیچ کوچه بود، برگشت نگاه کرد به این آقا، فرمود که شما فرمایشی دارید؟ گفت آقا من دلم میخواد که دست از گناه بردارم، کمال پیدا کنم، رشد پیدا کنم، اما نمیتونم، کمکم کنید. گفت آقا کمر راز کرد، فرمود کی جلوتو گرفته؟ کی جلوتو گرفته؟ به من بگو اون کسی که جلوتو گرفته از سر راه بردارم. ببینید آقای شریعتی، ایشون میاد چیکار میکنه؟ آقای بهجت میاد این آقا رو متوجه دارایی‌های خودش میکنه و متوجه توانمندی‌های درون خودش که نهفته است. میفرماد این عاملی که نمیذاره تو ترک گناه بکنی و رشد بکنی، این کیه؟
رو نفس انسان.
ها، پس برابر این شما قبول کردید که این دشمن درونی است،
درونی
بیرونی نیست. این یک مرحله. مرحله اول همین مسئله که ما قبول بکنیم که دشمن درون خود ماست، بیرون کسی ما رو وادار بر انجام کار نمی کنه. این مرحله اول. مرحله دوم این است که آیا ما توان مبارزه با این نفس درونی رو داریم یا نداریم. این توانمندی رو خدای متعال می‌فرماد دارید، من در شما گذاشتم.
بله داریم، اگه نداشتیم که مکلف نمی‌شیم.
بنابراین پس باید بریم سراغ مسئله دوم و اینه که من توان بر ترکش دارم. چرا باید در مقابل یه صحنه‌ای که جذابیت برای من داره من خودم رو به راحتی ببازم در مقابل اون صحنه و اون عقلی که خدا به من داده، اون توانهایی که در فاصله گرفتن از این مسئله به من عنایت کرده، از اون طرف عقل داده که من بفهمم آثار شوم این حرکت رو، من چرا نمیخوام از اینا استفاده کنم؟ چرا نمیخوام از اینا بهره ببرم؟ چرا حاضرم به لذت گناه فکر کنم اما به این که چه عواقبی ممکنه این حرکت برای من داشته باشه، چرا به صورت جدی حاضر نیستم فکر کنم؟ به این میگن معرفت پیدا کردن، اون زیر ساختی که برای ترک گناه لازمه که من این توانمندی ها رو باورم بیاد که دارم، و باش برخورد کنم، ازش استفاده کنم. من عقل دارم، چرا از عقلم استفاده نمی کنم؟ من قدرت فهم و درک دارم، اگه بشینم فکر کنم پیرامون عواقب وخیم اینها در دنیا و در آخرت. خب ببینید، این مسائل اگر من در وجودم فعال کنم به خیلی چیزا میرسم، اما چرا به این فرصت به خودم نمیدم؟ تا یه صحنه پیدا شد سری همه پشت کنم به این همه دارایی ها و روی کرده منفی به گناه، بعدم میگم من نمیتونم. من آیا از توانمندی هام استفاده کردم و نتونستم؟ آیا این درگیری ها رو در خودم به وجود آوردم و به نتیجه نرسیدم؟ آیا واقعا به صورت جدی پای حکم عقل نشستم و نتیجه نگرفتم؟ ننشستم. نمیام، حاضر نیستم این درگیری رو وجود بیارم.
سخته.
ببینید، اگر قرار باشه که ما همش بخوام به راحتی دیگه قرآن نفهم در لذین جاهد و فینا، مجاهدت یعنی چی؟ ریاضت یعنی چی؟ بالاخره یه سری سختی ها رو ما باید تحمل کنیم.
بله، جهاد اکبر.
شما ببینید کدام کاری رو بدون سختی انسان به نتیجه میرسه؟ آیا درس خوندن سخت نیست؟ آیا کار اقتصادی سخت نیست؟ آیا مسافرت برای کارهای حتی ورزشی و کارهایی که تفریحی سختی خاص خودشو نداره؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد. این آیه رو نگاه منفی خیلی ها بهش میکنن، میگن آقا چرا خداوند آدم رو تو سختی ها قرار داد؟ چرا در رفاه و راحتی قرار نداد؟ متوجه نکته نیستن که لقد خلقنا الانسان فی کبد، یعنی اصلا انسانیت در دانشکده سختی ها و رنج ها تولید میشه. یه دانشکده درست کردم به نام دانشکده ارسایی که انسانیت، میخوام تو اینجا انسانیت خلق کنیم. خب حالا تو این دانشکده تخصصی به نام انسانیت، خب این انسانیت چیا لازمه؟ میگه سختی و تلاش. بله. این فی کبد یعنی تلاش لازمه. بدون تلاش که انسان انسان نمیشه. بدون تلاش رها شدن انسانیت در فضایی از رفاه و خوشگذرانی ها، این محصول حیوانیته. خروجی این نوع فکر و این نوع روند حیوانیته، حیوانیت رها شده.
خواجه مهندسی، یه چیزی هست، اونم این که اون کندنه سخته، یعنی اون شروع استارت. یه وقتایی کسایی که لیسانس میگیرن وقتی لذت تحصیل رو میچشن فوق لیسانس میگیرن، وقت فوق لیسانس بیشتر ترغیب میشن برای گرفتن دکتراشون. ولی نکته اینجاست که اونهایی که مرتکب گناه
مراحل اولیه چی؟ آیا اون بچه‌ای هم که داره میره مدرسه و در مقاطع ابتدایی هست قبول کرده این سختی رو یا نه؟ با نشاط و حقایق علم رو درک کرده؟
بله، سختی رو قبول کرده، ولی کجدار و مریض
نمیگه. حالا سخن در اینجاست که اگر ما به این دارایی هامون توجه کنیم، این درگیری ها رو به وجود بیاریم، این مسائل اولیه رو بپذیریم، مرحله دوم مرحله عمل کرده.
نه، میخوام بگم که
عذر میخوام این رو کلمه تکرار کنم. در مرحله عمل کرد، مرحله اول سختی های خاص خودشو داره. بعد از گذر از این مرحله سختی، لذت ترک گناه به کامش میاد. حالا که لذت اومد، بعد کشش های معنوی تقویت میشه، ارتباط های با خدا قوی تر میشه و فاصله گرفتنش به گناه سریع‌تر انجام.
خیلی نکته جالبی بود. منم می‌خواستم به همین نکته اشاره بکنم که حتی امروزمون تمرین میشه برای فردا. یعنی امروزمون که فاصله میگیریم از گناه، تمرین میشه برای فردا و بهتر و بهتر میشیم. ولی اونایی که مرتکب گناه میشن و اصرار بر گناه میکنن، شاید این اتفاق براشون نیفته.
خب
چرا؟ هر روز گرفتارتر میشن.
بله. علتش این است که اون قدم‌های اولیه رو بر نمی‌دارن. حاضر نیستن با خودشون درگیری به وجود بیارن. حاضر نیستن از اون داده‌های الهی بهره‌مند بشن. ببینید، من می‌خوام یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم و همه بینندگان عزیزمون. پایان کار رو برای امروزمون ما مشخص کردن. خب بشنویم، گوش کنیم، ببینیم پایان کار، سرنوشت این اصرار بر این گناه ها به کجا ختم میشه. خب ما نرفتیم، دیگران که رفتن، دیگران که گزارش آوردن که انبیا همه رفتن، حقایق رو دیدن، اومدن گزارش برای ما تهیه کردن، به نام وحی برای ما دارن بیان میکنن که آقا پایان کارتون چیه. مرحوم آمیزاد آقای ملکی تبریزی رحمت الله علیه مطلبی رو نقل میکنه در ابتداء اسرار صلاتشون. میفرماد روز قیامت که شد، انسان گناهکار رو میاره. خب این انسان گناهکار با چه شرایطی است؟ با شرایطی که یوم تبل السرائر، یعنی باطنها آشکار شده، زشتی های نگاه، زشتی های گفتاری، زشتی های رفتاری، اخلاقی، اعتقادی، همه اینا خودشو داره نشون میداد. اینجا ما ممکنه یه نگاه آلوده بکنیم ولی کسی متوجه نشه، اما این آلودگی تو وجود ما ثبت شد. اگر پاکش نکنیم، که در بحث‌های بعد میگیم چگونه باید اینو پاکش کرد، اگه پاکش نکنیم این ماندگار میمونه تو وجود ما. اخلاق ذمیمه و بد، حرام‌هایی که مرتکب شدیم، اینا همه در وجود ما منعکس میشه، ثبت میشه. و الزمناه طائره فی عنقه،
اثر وضعی هم داره دیگه
این آثار. بله، این آثار تو وجود این شخص جدا نمیشه. الزمناه طائره، طائر یعنی اون پرنده، اون عملی که ازش صادر شد، ما این رو در وجود ثبت میکنیم. خب همه اینا اومده تعبیر میکنه به کشف عورت. این عورت ها، این زشتی ها، اینا مکشوف اونجا، اونجا پیداست، به شرطی که عرض کردم پاکش نکرده باشه، با توبه و با اون چی که انشاءالله در یک فرصتی بحث میکنیم چه چیزهایی باعث محو آثار گناه میشه، اونا رو اشاره خواهیم کرد. اگر اون مسائل و موارد رو ایجاد نکرده باشه، اهل گناه همچنان اصرار بر گناه کرده به گونه‌ای که حاضرم نیست برگرده و برنگشته و این آثار در وجودش ثبت شده. ایشون میفرماد روز قیامت که شد، خدای متعال، انبیا، گواهان اعمال، همه اینها در یک جایگاهی، این آقا این خانم رو با اون زشتی هایی که انجام داده میاد اونجا که دیگه نمیتونه پوشش داشته باشه. چرا؟ چون لباس تغییر نکرد و لباس و تقوا زاری که خیر، بی پوشش اومده، بی تقوایی کرده تو دنیا، این بی تقوایی در وجودش زشتی ها رو ثبت کرده. خب حالا اومده در عرصه محشر قرار گرفته، خدای متعال یه چند جمله با این بندش صحبت داره که بنده من، تو نبودی، من آفریدم تو رو، خلقت کردم، من به تو وجود دادم، من به تو هستی دادم، من به تو سلامتی دادم، من به تو دفع بلا کردم، حاجتی داشتی مصلحتت بود من بهت دادم، خیلی چیزایی که نمیخواستی من بهت دادم، پیغمبر برات فرستادم، وحی برات فرستادم، چرا گوش نکردی به این حرفا؟ ببینید پایان کار این خواهد شد. خب چرا امروز ما به این درگیر رو ایجاد نکنیم؟ من این مطلب در یکی از برنامه دیگه هم اشاره کردم که روز قیامت خدای متعال میفرماد من همه چیز در دنیا رو به تو دادم، برای تو پیغمبر فرستادم، عقل دادم که به این روزگار سیاه گرفتار نشی. چرا گوش نکردی؟ چرا اصلا که دقت نکردی و توجه به این نکته نداشتی؟ من اصفایی میکنم با تلفن قبلا خاموش میکردم، فراموش کردم. چرا توجه به این نکته نکردی؟ چرا دقت نکردی؟ این نتیجش، این آثارش، من میخواستم این آثار پیدا نکنه. خب اینجا به ما عقل داد، پیغمبر داد، وحی داد، الگو داد، نمونه داد، باب رحمت باز کرد. باید خدا چی کار میکرد که ما برگردیم و ما اصرار بر طغیان و گناه نکنیم؟ همه کارا رو کرده.
یعنی آقای مهندس، این نکته کلیدی فرمایشات شما رو من این گونه فهمیدم که یک قدرت تفکر و تعقلی که در اختیار ماست که از داشته‌هامون به کار بگیریم و اساسی ترینش همین تفکر و تعقله، و دوم ارادهمون رو قوی بکنیم که به جنگ با اون دشمن درونی خودمون بریم. بله؟
بله. من یه وعده‌ای رو انشالله به بیننده من از زمان بدیم که ممکنه در ضمن سوالاتشون به اینجا که میرسه یه سوالی فعال بشه و این است که خب این اعتماد به نفس رو چگونه تقویتش کنیم؟ خیلیمون دلمون میخواد، دوست داریم اعتماد به نفس پیدا کنیم، تقویت پیدا بکنیم، اما چه کار بکنیم که این اعتماد به نفس ما قوت پیدا کنه؟ این انشالله وعده میدیم که اصلا یک جلسه مستقلن در ارتباط با مسئله صحبت کنیم.
بسیار.
ولی این مقدار از بحث رو ما توجه داشته باشیم که این داده های الهی رو فراموش نکنیم. تصمیم بر اجرا رو بگیریم، اجرا بکنیم. میدونم سخته، مشکله. خب قرار نیست که ما با راحتی از کردیم لقد خلق الانسان فی کبد، ما با رنج باید به کمال برسیم.
لیس للانسان الا ما سعی،
لیس للانسان الا ما سعی، سعی میخواد، تلاش میخواد. من میخوام این سوال رو از عزیزان بیننده داشته باشم که عزیزانی که میگن آه اصرار بر گناه داریم ولی نمیتونیم ترکش کنیم، یا احیانا سخته تصمیم گیریم سخته. خب من این سوال میکنم، شما در زندگی به چه کاری دست زدید و به کمالی در اون رابطه رسیدید که سخت نبود؟ هر کاری سختی خاص خودشو داره. چرا ما حاضر نیستیم برای نجات خودمون، زندگی دنیایمون و زندگی آخرتمون از این همه آلودگی، از این همه رنج‌های ناخواسته، از خیلی از مشکلاتی که به واسطه گناه برای ما به وجود میاد، چرا حاضر نیستیم یه مقدار تحمل سختی بکنیم، از این همه سختی‌ها نجات پیدا کنیم؟ خیلی جالبه. ببینید، خداوند راه ورود به بهشت رو خیلی راحت برای ما باز کرده. عجیب اینجاست که ما پشت به همه این راه‌ها داریم می‌کنیم، پشت به همه راحتی‌های بندگی خدای متعال. بندگی خدای متعال خیلی راحته، خیلی زیباست. البته ممکنه بعضی از عزیزان بگن به همین راحتی، به همین راحتی بندگی خدا. عرض کردم اگر قدم‌های اول رو برداریم، لذتش به کام ما نشست، اونقدر پرواز میکنیم، اونقدر راحت میریم، ولی خب تمرین نکردیم، نخواستیم تمرین کنیم.
ولی کاش انجام گناه هم سخت بود آقای مهندسی.
انجام گناه در باطن خیلی سخته، اما در راه در ظاهر راحته. خب ما چرا حاضر نیستیم از کردم بس همون حکم عقل را که میگه بنشین فکر کن ببین این گناه چه آثار منفی در زندگی داره، زندگی تو داره متلاشی میکنه، چرا حاضر نیستی قبول کنی؟ داره نابودت میکنه، چرا حاضر نیستی قبول کنی؟ خب بله، اگر ما پشت کنیم به این نوع نگاه، گناه خیلی راحت، بندگی سخته. ولی اگر این زیرساخت معرفتی رو ما در خودمون وجود بیاریم، بشیم فکر کنیم این همه خدا نعمت داده، این همه به من لطف کرده، و اگر گفته گناه من رو نکن به خاطر راحتی خودت، خودتو با آتش نکش، خب من بیام باز به هیچ کدام از اینا گوش نکنم، به همه اینا پشت کنم، بعدم میگم آقا سخته، من دوست دارم ولی سخته. خب یه مقداری سختی تعامل کن، یه چند روزی، چند وعده‌ای پشت کن به اون گناه، بعد ببین آیا همچنان سخته یا این که نه. در فضایی که ما این درگیری ها رو به وجود نیاریم، نخواهیم از عقل استفاده کنیم، از نعمت روشنایی درون و پتانسیل های بسیار قوی که خداوند در نهاد ما نهفته است بهره نبریم، بعدم میگیم گناه سخته، ترکش سخته، از اینا استفاده کنیم. گر کامتو بر نیامد آنگه گله کن. ما چه رازه نیستیم بیام تو این فضای درگیری فعالیت بعد بیام بگیم سخته؟ از کارم دانش آموز روز اول، یا نه هر کار دیگر، یه کارگر میره سر کارگری و بنایی، یه شاگرد مکانیک میره در یه جای مکانیکی، خب اگه خودشو درگیری با محیط کار نکنه که این استاد نمیشه که. اگه میخواد استاد بشه باید خودشو درگیر کنه، و الا هی فقط با این خاک و گل خودشو مانوس کنه بیاد بگه نه بابا ولش کن، دقت نمیخواد. خب دقت میخواد استادم نمیشه. باید خودشو درگیر کنه تا فردا بشه استاد مکانیکی، تا فردا بشه یک بنا. اگه این کارو نکنه که رشد نمیکنه. خب در انسانیت هم همینطوره. اگر ما واقعا خودمون رو درگیر با داده های الهی نکنیم و درگیر با اون عواملی که میخواد در ما شیطنت ایجاد کنه، خب چرا ما حاضریم این همه استعداد تو وجود خودمون فرا نابود کنیم، همه رو با آتش بکشیم، اما حاضر نیستیم با اون هوا و هوس درگیری ایجاد کنیم، با دشمن حاضر نیستیم ما درگیری ایجاد کنیم؟ میخوایم با دشمن دوست بشیم، با دوست دشمن بشیم، بعد نتیجه خوبم میاد. اگر طبیعت اینه، فطرت هم که مقابل اینه که
بل یرید الانسان لیفجر امامه،
لیفجر امامه، اما فطرتا الله الذی فطر الناس علیها، چرا توجه نمی‌کنی؟
فطرتی وقتی گرد و غبار میشه.
و ما سباها فعلهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، چرا حاضر نیستیم به این فرمول عمل کنیم؟ داره خداوند راه رو به ما نشون میده، میگه من به تو سرمایه ها دادم، اگر این سرمایه ها رو روش کار کنی قد افلح من زکاها، نتیجه میگیری، و اگر این سرمایه ها رو دفن کنی زیر هوا و هوس ها قد خواب محروم میشی. خب این همه روشنگری داره میکنه. من چرا سرمایه هام رو میخوام زیر انبار هوا و هوس ها دفن کنم، بعدم بگم من دوست ندارم، چیکار کنم که نجات پیدا کنم؟ خب نکنی کارو، چی جلوت گرفته؟ ببینید، قبول کنیم که اگر ما میخوام سستی کنیم، سستی با موفقیت جواب نمیده، ضعف با توفیق در تعارضه. ما باید با در عرصه توانمندی حاضر بشیم. به فرمایش مرحوم آیت الله عظمای بهجت، کی جلو ما رو گرفته؟ قبول کنیم که کسی جلو ما را نگرفته. این اشکال درونی ماست، درگیری درونی ماست. خب این درگیری درون رو ما چرا اجازه میدیم به هوا و هوس ها و نفسانیت و نفس اماره غلبه پیدا کنه، اما فطرت پاک توحیدی ما دم از خدا میزنه، دم از رشد میزنه، دم از محکومیت این نوع گزینه و انتخاب رو میزنه، چرا به او فرصت نمیدیم؟ آیا واقعا تا به الان نشستیم در خلوتمون یه همچون فضایی رو ایجاد کنیم؟ بنده گناهکار بشیم در خلوتم واقعا این درگیری رو ایجاد کنم با خودم؟ چه خوب راستی، چرا تو به ندای فطرتت گوش نمی کنی؟ تا کی میخوای ندای طبیعتت رو پاسخ بدی؟ خسته نشدی؟ جالب اینه که بعضی از افرادی که ارتباط دارن میگن آقا ما از گناه خسته شدیم. این نکته جالبیست، ما از گناه خسته شدیم، بگید چیکار کنیم که دست بکشیم. خب این نکته قشنگیست. من میخوام به این عزیزانی که این نوع سؤال رو دارن بگم که شما یک مرحله رو پیش اومدید، احساس خستگی از گناه، احساس تنفر از گناه. این گام اول شما برداشتید، ادامش بدید. ادامش به چیه؟ به این است که بیایید به طور موقت این گناه رو بذارید کنار، به طور موقت ساعتی بذارید کنار، بعد یه ارزیابی داشته باشید، بگید این چند ساعت یا این نیمه روزی که من این گناه رو ترکش کردم آیا ضرر کردم؟ آیا این موفقیت نبود؟ پس میتونی، این توان رو تو داری، ادامش بده، ادامش بده.
اصلا این نکته کلیدی تو نامه 131 که نهج البلاغه بود و جای مهندسی، قبلا من خدمت دوستان عزیزمون عرض کردم که یکی از توصیه‌ها و سفارشات امیرالمؤمنین علی علیه السلام به امام حسن مجتبی همین بود، هر وقت خواستی گناهی مرتکب بشی، هر وقت خواستی شری مرتکب بشی، اون رو به تأخیر بنداز.
بله،
این به تأخیر،
به تأخیر بینداز. یعنی چی؟ یعنی بگو الان نه، بعدن که وقتش هست، وقتش که بعدن انجام میدم. بعد که این گذر کردی از این مرحله زمانی، یه ارزیابی کوچولو، یه ارزیابی مختصر، خب حالا آیا من موفق شدم یا نشدم؟ آره، پس میتونم. همین که جرقه امید زده شد و یه اپسیلون من احساس کردم که این توان و قدرت رو دارم که میتونم غلبه پیدا بکنم، نشون میده که من باید این راه رو ادامه بدم و میتونم غالب بشم و میتونم چیره بشم، پیروز بشم برای همون هوا و هوسی که روز اول من رو گرفته. خب شیطانه، یأس و نامیدی از ناحیه کی میاد؟ خدای متعال داره میگه من درو باز کردم، تو هر چه کردی من نادیده میگیرم، برگرد. بازم میگیم نمیتونم، من نمیتونم رها بشم. اینا بهانه است. ما یه مقدار باید قبول کنیم که نفسی داریم که دائما میخواد ما رو گرفتار بهانه کنه. این بهانه جویی های نفس رو کنار بذاریم، یه مقدار درگیری. من خواهش میکنم عزیزانی که این سوالو دارن، ولو برای یک بارم که شده، خب یک بار که تمرین زیادی نیست که، برای یک بارم که شده بیان این درگیری رو ایجاد کنم. واقعا این خلوت رو و این حسی که بنده عرض میکنم، این حس رو بگیرم و بعدم یک حرکت اجرایی موقت چند ساعته، نصف روزه مثلا، یک روزه این درگیر به وجود بیارم، بعد ببینم که شده نیست. آی شریعتی باور بفرماد، این مرحله که عرض میکنم افراد زیادی بودن در تماسایی که داشتن، وقتی این برنامه رو بهشون میدی، بعد میگه خب نتیجهش حتما من منتظرم که برگرد نتیجه شما بگی، فردا شب مثلا به من تماس بگیر بگو نتیجه این نسخه چی شد. فردا خدا شاید تماس میگیره میگه امروز من خیلی موفق بودم، عجیب نشاطی دارم. میگه پس تو میتونی، امکان این مسئله برای تو هست. خب اگر امکان این مسئله برای تو هست پس ادامش بده. باز فردا شب در تماس باش، تماس میگیره، بعد از مدت چند روزی میگه به طور کلی من رها کردم، آزاد شدم. پس این مراقبه دائمی و اون ارزیابی به اضافه اون تصمیم اولیه، به اضافه اون زیرساختی که در ابتدا اشاره کردیم، یه آدم بنشینه واقعا قبول بکنه که میتونه، قبول بکنه که خداوند این توانمندی ها رو داده و به اون آثار منفی، امام رضوان الله تعالی علیه خیلی تأکید روی این نکته داره، میفرماد اگر کسی نسبت به آثار گناه، آثار مخرب در دنیا و در آخرت که همه دنیا و آخرت او رو داره با آتش میکشه، اگه واقعا فکر بکنه و توجه عمیق نسبت به این مسئله پیدا بکنه، حتما دیگرگون میشه. ما حاضر نیستیم فکر کنیم، بعد میگیم چیکار کنیم؟ خب ببینید، حاضر نسبت به فکر کنیم به این آثار. آخرتمون رو داریم میسوزونیم، ابدیتمون رو داریم نابود میکنیم، به آخرت کشیده نشده در دنیایمون داریم نابود میکنیم خودمون رو. حالا ادامه این رو در
بله.
این آثار
بله.
بعد
انشالله
بعد امام میفرمود بنشینید پیرامون این مسئله فکر کنید، قطعا یه مقداری اون فطرت احیا میشه. اجازه بدیم نفس بکشه فطرت، اجازه بدیم که اونم حرف بزنه، بعد ببینیم چه آثار مثبتی خواهد داشت.
خیلی ممنون، متشکرم آقای مهندسی، خیلی بحث خوبی شد. انشالله هفته آینده هم ادامه این بحث رو خواهیم داشت و بعد چیکار بکنیم که آثار گناه محو بشه. این نکته به علاوه اون تقویت اراده‌ای که شما صحبت کردید باشه، قول دادیم که به سوالات شما هم بپردازیم تو این دقایق و فرصت‌هایی که باقی است. انشالله به سوالات شما پاسخ خواهیم گفت. حاجی مهندس، من خواهش میکنم که خیلی کوتاه پاسخ بدن که به سوالات بیشتری بپردازیم. یک میان برنامه ببینید، برمیگردیم همچنان با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما. خواهش میکنم.
صل على علي بن الحسين سيد العابدين الذي استخلصته لنفسه وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون اخترته لنفسه وتهرته من الرجس واستفيته وجعلته هاديا مهديا اللهم فصل علي أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائه حتى يبلغ به ما تغر به عينه في الدنيا والآخرة إنك عزيز حكيم.
انشاءالله همه دعاهاتون بر درگاه استجابت باشه. امروز آقای مهندس یکی از دوستان صبح به من زنگ زد، گفت آقای شریعتی من یه گرفتاری برای من ایجاد شده، تو رو خدا امروز روز عزیزیه، رفتی سر برنامه، حتما به هموطنان عزیزمون بگو که برای ما دعا بکنن. انشاءالله خداوند همه گرفتاری ها و مشکلات رو حل بکنه، به خصوص مشکل این دوست عزیزمون رو، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اگر موافق باشید من سوالات رو شروع بکنم. با سلام و خسته نباشید خدمت همه برای بچه های سمت خدا، خیلی ممنون متشکرم، ما هم خدمت شما سلام عرض میکنیم. به ما گفته شده که هدایت و ضلالت دست خداست، اگه اینطوره تقصیر ما چیه و ما چیکار باید بکنیم؟ پس کاری از دستمون بر نمیاد،
همه کارا به دست خداست. اما اون چیزی که هست این است که خودش فرمود بر این که تو تعیین کن، من به نتیجه میرسونم. ببینید، درست در قرآن کریم فرمود خداوند هدایت میکند، هر کس که بخواد گمراه میکند هر کس رو که بخواد، اما در جای دیگری فرمود ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، لا یهدی القوم الکافرین. یعنی اگر کسی دنبال فسق رفت، من به نتیجه مطلوبی که فطرتش میخواد بهش نمیرسونم. خب دنبال فسق رفته، نتیجه فسق رو میگیره. ببینید، اثر کار و به نتیجه رسوندن و به مقصد و به مطلوب رسوندن به دست خدای متعال است، خواه به طرف جهنم خواه به طرف بهشت، همه رو خدا میبره میرسونه به مقصد، اما تعیینش به دست خود شماست. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. تو چه صفی میخواد قرار بگیرید؟ اگر صف شکر میخواد قرار بگیرید، من میرسونمتون به مقصد، به مقام قرب، به هر چی که دوست دارید، به اون کمالات و مقامات. اگر در صف کفران قرار گرفتید، میرید آخر خطش منتهی به جهنم میشه. من خط واحد گذاشتم اینجا، خط کشیدم، اونایی که میخوان جهنم سوارشن اینجا، اونایی که میخوان بهشت سوارشن اونجا، من میبرم، اما انتخابش با شماست. بنابراین اگر میفرماید هدایت و ضلالت به دست خدای متعال هست، درسته، اما انتخاب به دست خود ماست. ما انتخاب کنیم مسیر رو، اون میرسونه ما رو به مقصد.
بله، بسیار متشکرم. با سلام به سمت خدایی ها، امان، سه تا نقطه هم گذاشته، باز نوشته امان از فرصت از دست رفته، شما بگید من چی کار باید بکنم؟
بله، امان از فرصت از دست رفته، ولی مگر قابل جبران نیست؟ توبو الالله، برگردید. فرصت از دست رفته اما امکان بازیافتش به این معنا هست. التائب من الذنب کمن لازن بله، کسی که از گناه توبه میکنه مثل اینکه هیچ گناهی نداره، پاک شد. خب پاک شد، از این به بعد جبران کن. خدای متعال فرموده من تبدیلش میکنم، من تغییرش میدم، من زشتی ها رو به زیبایی تبدیل میکنم. تو برگرد، تو قول بده برگردی، جبرانش به من. البته اینکه مقدار فرصت از دست ما رفته طبیعی قضیه است، ولی بقیه ادامه راه، مگر راه بسته است؟ قرآن کریم فرمود اونهایی که الذین فعلوا فاحشتن، وقتی که گناهی رو مرتکب میشن اما بعد ولم یسروا، اصراری ندارن، خب متوجه شدن خلاف کردن، توبه میکنن، برمیگردن و بعدش به کارهای خوب و شایسته میپردازن، که انشاءالله این رو قرار شد در بحث بعدی بهش اشاره کنیم که چه کنیم که آثار گناه محو بشود. نتیجه داد که اولئک لهم جنات تجری من تحت الانهار، آینده بسیار زیبا منتظر این هاست. برابر این قصه این که از دست ما رفته در این حد بخوریم که انگیزه بشه برای این که تکرارش نکنیم، نه در اون حد نگران باشیم که مایوس میکنه. مایوس
بشیم. خیلی خوب، حالا که بحث توبه شد بذارید یک میانبر بزنم به سوال ششم ما. گفتن که آقا فعلا که جوان هستم گناه میکنم، بعد که پیر شدم توبه میکنم.
اولا کی همچون وعده رو به این جوان داده که تو پیر خواهی شد؟ این همه مرگ و میرها رو در بین جوانها نمیبینه این برادر یا خواهر عزیزمون که میگه خب حالا که جوانیم گناه میکنیم، بعد که پیر شدیم توبه میکنیم؟ اولا کی وعده داده که حتما آدم پیر میشه؟ شاید در همین سن جوانی مرد. این همه مرگ و میرهای در بین جوانها رو ما نمیبینیم؟ این اولا. و ثانیا این یه وعده 100% شیطانیه. کاری رو که انسان داره انجام میده، هر چی که بیشتر انجامش بده محکمتر میشه تو اون کار. چطور الان که ریشه انقدری داره نمیکنتش، بعد که ریشه عمیق و محکم پیدا کرد در دوران پیری، این از یک سو. از سوی الان که جوان توانمند و قدرتمند ارادش قویه برای کندن، این کارو نمیکنه. وقتی که ریشه گناه سنگین شد و قوی شد و عمیق شد، توان این شخص کم شد، اون موقع میخواد از بینش ببره. این رو توجه داشته باشیم. الان جوان هست، الان برای تغییرات خیلی مستعدتر و آماده تر هست. گناه هم که ریشه کمی دوونده، از ناحیه این شخص فاعل توانمندی است، از ناحیه فعل ضعفه، حالا نمیکنه، میخواد بذاره. وقتی جریان کاملا برعکس شد، فعلش عمق پیدا کرده و ریشه دوونده، فاعل هم ضعیف شده، اگر تازه به اونجا برسه، اونجا چجوری میخواد توبه کنه؟ مواظب باشیم که این وعده های شیطانی رو فریبش نخوریم.
اینم نکته است. تو جلسات گذشته ما صحبت کردیم، دهه اول محرم بود یادم میاد، که گریه بر مصائب امام حسین علیه السلام باعث میشه که گناهانمون از بین بره. حالا بیننده عزیزی این گونه پرسیدن: با سلام، میخواستم از حاج آقا بپرسم که اگر گریه بر مصائب امام حسین علیه السلام سبب آمرزش همه گناهان میشود، پس کسانی که نماز میخوانند و گناه نمیکنند چه فرقی با اونهایی که نماز نمیخونن و گناه میکنند دارن؟ پس چرا ما گناه نکنیم؟
گریه بر امام حسین معناش این نیست که آدم بره گناه بکنه، بگه من میرم گناه میکنم، بعدم میرم دو قطره اشک میزنم پاکش میکنم. کی به همچه حرفی رو زده؟ کجای همچون وعده‌ای دادن؟ گریه برای امام حسین فرصت سوء استفاده نیست، فرصت استفاده است. یعنی خلافی کردیم، گناهی کردیم، یکی از فرصت‌هایی که میتونه ما رو پاکمون بکنه گریه برای امام حسین است. نه گریه برای امام حسین وسیله قرار بگی که خب میرم گناهمو میکنم بعد میام گریه‌مو میکنم. نه، اگر این شد معلوم شد اون گریه نیست. واقعا دل شکستگی برای امام حسین خب مسلم پاکمون میکنه. این اول. پس سوء استفاده نکنیم. یک فرصت است برای ترقی و تعالی، نه یک ابزار است برای سقوط. این اولا. و ثانیا خب مسلما اون کسی که اهل عبادت هست گناه نمی کنه، اشک بر امام حسین هم می ریزه، خب درجاتش خیلی بالاتر از اون کسی است که گناه کرده، نمازم نخونده، حالا با یه اشک بر امام حسین میخواد رو پاکش کنه، اصلا قابل مقایسه نیست. دقت کنیم که سوء استفاده از این ارزش‌های بسیار والا و فرصت‌های بسیار قشنگ دینیمون نداشته باشیم. نگیم میرم گناه میکنم، گریه میکنم، پاک میشم، اونم که نماز خونده با هم شدیم در یک درجه. نه خیر، مسلما اون درجات عالی اعلی خودش رو داره. حالا این گریه انجام داد، پاکش کرد، حالا که پاکش کرد را میفته در ترقیات عالی، مثل اون نماز خون بشه، برای تارک گناه بشه.
بسیار متشکرم. دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم، یه سوال دیگه هم من طرح بکنم که انشالله جواب پاسخ بدن. با سلام، ممنون از برنامه خوبتون. خیلی ممنون، متشکرم. تصمیم گرفتم گناه ها رو ترک بکنم، ولی ترک گناه باعث میشه دیگران منو مسخره کنن.
چرا قدرت نگفتن رو ما تمرین نمی کنیم؟ نگفتن یه هنره. اینو من خواهش میکنم جوانای عزیزمون، چهار تا نبیگن در بعضی از این مراحل، بعد ببینن چه احساس زیبایی درشون فعال میشه. یعنی چی که اگر چهار نفر دور آدمو گرفتن، آدم چطور کم بیاره، بخواد در مقابل اونا کوتاه بیاد و بعد خواسته اونا رو اعمار بکنه. نبیگه. من انشاءالله بعضی از قضایایی که بعضی از مراجعین خود من داشتن انشاءالله در فرصت بعدی بهش اشاره میکنم. الان شاید فرصت کم باشه، نرسیم کاملش بحث کنیم. علاوه بر تقویت اراده که انشاءالله صحبتش قرار شد بکنیم و اعتماد به نفس رو چیکار کنیم که قدرت بهتری رو پیدا بکنیم، اینو مفصلا در روز صحبت میکنم. اما برخیا واقعا وقتی همین مسئله رو بهشون توصیه کردی، گفتید تمرین کنید نگفتن رو در مقابل دیگران، بعد ببینید چگونه دیگران در مقابل شما خاضع میشن. روزه اول ممکنه بخندن، مسخره کنن، زیر بار نرن، اما در گذر زمان میبینید که قصه برعکس میشه.
حتی قبطه میخورن.
قبطه میخورن. به شما التماس دعا هم میگن. همونایی که شما رو مسخره میکردن، همونایی که شما رو دعوت میکردن به انجام گناه، اما با گذر از این مرحله وقتی در شما عزتی رو دیدن، وقتی در شما استقامتی رو دیدن، صلابتی رو دیدن، در مقابل این آیتم های مثبتی که تو وجود شما پیدا کردن خاضع میشن، برمیگردن. تمرین کنیم این مسائل رو. اما این که حالا بیشتر از این مسئله که مقدار تقویت بیشتری بشه، انشاءالله این رو وعده دادیم که در فرصت بعدی صحبت کنیم.
انشاءالله. من از دوستان عزیزمون خواهش میکنم که اگر سوالی در خصوص مسئله گناه دارن به 20303 پیامک ارسال بکنن، انشاءالله در جلسات آینده به سوالات اونها پاسخ خواهیم داد. چقدر فرصت داریم؟ بله، وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. خیلی ممنون، متشکرم از مهندسی که در برنامه امروز هم حضور پیدا کردید، خیلی از محضرتون استفاده کردیم. یک بار دیگه تسلیت میگم، سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام رو خدمت همه شما هموطنان عزیزم. ای معشوق ازلی، عموم آدمیان علل خصوص مدعیان عاشقی در مقوله عشق عوامند، الفبای سخت دوست داشتن را به ما بیاموز. تا سلامی دوباره، تا دیداری دوباره، همتون رو به خداوند بزرگ و متعال میسپارم. باغ ایمانتون آباد، تنتون سالم و قلبتون سلیم باشه انشاءالله. خداوند پشت و پناهتون. بجا خیلی ممنون و متشکرم. سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
خداوند، آنچنان که سحرگاهان شب تارتر از تاریکی را آرام آرام در حقیقت روشن روز پنهان می‌گردانی، گرم پنهان کردن تاریکی نفسم در تظاهر به روشنی و پاکیم. آنگاه می‌دانم در نظر تو کیستم و در نظر خلق چه می‌نمایم. در نظر تو کیستم؟ و آنگونه که خداوند روز روشن را در آرامش شب فرو می‌بری، آنسان که دیگر اثری از خورشید و شیدش نیست، تمام جلوه حق و حقیقتم را در تاریکی نفسانیت فرو خوردم و در خیش غروب کردم. و حالان که بینایی و شنوایی تو می داند که شب و روز از پی هم حاضرند و هیچ یک نیست نمی شوند، و من و گمان بی بازگشتی شب و روزم، غافل از آن که باز خواهم گشت، همچون شب و روز دوباره از پی دوباره از پی دوباره به سمت تو خداوند نزدیک تر از